و طوری گریه میشد که مردم ببینن، اذیت نمیشدن مردم، اما به هر حال میامد تو بقیه گریه میشد، میرفت احد گریه میشد، طوری گریه میشد که مردم ببینن. همین گریه ها هم در واقع پیام داشت و پیام سیاسی داشت که ببینید تنها دختر بازمانده از پیامبر که جزء آیه هست و الی آخر، این دختر تنها دختر بازمانده از پیامبر وضعی براش پیش اومده که این مقدار گریه میکنه. ولذا برخی از سیاستمداران اومدن خدمت امیرالمومنین و گفتن که از حضرت زهرا بخواید که انقدر گریه نکنه، که البته اون دیگه زمانی بود که دیدن که این گریه سیاسی داره اثر خودش در جامعه میذاره. از زمینه که حتی این گریه ها، رفتارها، سخنانی که بعد از اون باقی مون و نپذیرفتن اونها، بعد هم به اون شکل پذیرفتن، اونجا باز یه محاکمه بود. گفت فلان کلام از پیامبر شنیدید؟ بله فلان کلام رو شنیدید؟ بله شنیدید که فرمود هر کس زهرا را اذیت کنه من اذیت کردم، هر کس من اذیت کنه خدا را اذیت کرده. بله خب من شما من اذیت کردید و من هم شما راضی نیستم. یعنی همون تو همون مجلس هم در واقع محاکمه ادامه پیدا کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما حاجی محمدی از اینکه فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید. با شما خداحافظی می‌کنیم و التماس دعا داریم. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، سخنان حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی، کارشناس مسائل اعتقادی دینی و فرهنگی رو شنیدید و همچنین کارشناس دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه که در ادامه برنامه خدمتشون خواهیم بود. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه بهشت بینشان رو میشنوید، ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام عزاداری اون حضرت پخش میشه. موضوع برنامه ما سبک زندگی فاطمی هست و در این برنامه فدک و خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو مورد بررسی قرار دادیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی کارشناس مسائل اعتقادی دینی و فرهنگی و همچنین جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه. خب جناب آقای دکتر محمدی، سخنان حجت الاسلام والمسلمین محمدی رو شنیدید در مورد شروع در واقع حرکت اون حضرت و اینکه از ابتدا تا انتهای این پیام‌هایی داره برای سبک زندگی و برای کسانی که میخوان به هر حال این گونه زیستن رو بیاموزن، زنانی که در جامعه ما هستند و به هر حال گاهی شبهاتی هم از جوامع غربی متوجه زنان مسلمان میشه که به هر حال میخوان بگن که سبک زندگی اسلامی زن رو محدود میکنه. و من اون سوال رو هم که از حاجی محمدی داشتم در واقع اشاره به همین مطلب داشت که آیا یک زن میتونه در عین اینکه در عرصه اجتماع هست، در عین اینکه در عرصه سیاست هست، در عین حال در خانواده هم اون زن نمونه باشه و اون تواضع‌ها و اون ویژگی‌های خاص زن نمونه رو در یک خانواده هم داشته باشه، خانواده تمام عیاری که بتونه در واقع ثابت و پابرجا باشه و به تثبیت جامعه هم کمک کنه. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر محمدی.
من اجازه می‌خوام ابتدا در ادامه فرمایشات بسیار متین و متقن حضرت حاج آقای محمدی دو سه تا نکته ای رو که چون دقیقا همراستاست و تکمیل کننده فرمایش ایشون ابتداعا به عرض حضرت عالی و شنوندگان محترم برسونم و بعد انشاءالله برمیگردیم به سبک زندگیانی اون حضرت. ببین اینکه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک شخصیت بی نظیر بوده، اینکه تمام اهل مدینه ایشون رو به گونه ای میشناختند که رضایتش رضایت خدا و غضبش غضب خداست، نه تنها در اون دوره، حتی وقتی برمیگردیم به تقریبا سال 57 یا 58 هجری، یعنی 47-8 سال بعد از این ماجرا، یزید علیه لعنت الله امام حسین علیه السلام رو در کوچه های مدینه میبینه.
بله.
به اون حضرت میگه که شما چه دارید که این همه نسبت به ما برتری اعلام میکنید؟ آیا پدرتون برتر از پدر منه یا جدتون از جد من برتره؟
بله.
یعنی در جامعه سال 58 هجری از نظر یزید یا تمام کسانی که در این ماجرا حضور داشتن و میشنیدن مسلم بود که معاویه که پدر یزید باشه برتر است از علی ابن ابی طالب که پدر امام حسین علیه السلام بوده باشه. اما اینکه جدتون، یعنی ببینید تا اینجا هم حتی فکر جامعه عوض شده که جد یزید که ابو سفیانه، از جد امام حسین علیه السلام که وجود مقدس رسول خداست، او هم به گونه ایست که ادعا میکنه برتره. و امام حسین علیه السلام در پاسخ به این نکته اشاره نفرمودند، حضرت فقط فرمودند مادر ما فاطمه است و یزید دیگه جواب نداد. یعنی جامعه‌ای که اونقدر مسمومه که معاویه رو برتر از علی ابن ابی طالب علیه السلام و ابو سفیان رو همشان یا حتی برتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میدونه، تو این جامعه برتری بلا منازع فاطمه زهرا هیچ که توش حرفی نداره. خود این جای تحلیل داره که چگونه شد بعد از واقعه جمل عایشه همسر پیامبر به ناچار شد مبلغ فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها. تیمی که همراه با عایشه در طول تاریخ که زبیر و آل زبیر بوده باشه که مورخین تاریخ بودند، اونها هم اومدن در صف انتشار دهندگان فضیلت فاطمه زهرا قرار گرفتند، که خود این جای بررسی و تحلیل بسیار زیبایی داره که تاریخ و خدایی خدا رو جلوی چشم آدم قرار میده. اما آنچه که در خطبه فلک اتفاق افتاد شاید یکی از مهمترین نکاتش این بوده باشه که وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند امامت ما ایمن میکند شما را از تفرقه. یعنی اگر امامت ما را نپذیرید آنچه که به سرتون خواهد آمد تفرقه خواهد بود. حتی این امروز میشه به عنوان یک معجزه از کلام اون حضرت روش بحث بشه که آنچه که پیشبینی کرده بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه به وقوع پیوست. آنچه که اون روز فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فتکیش بود به مسلمان ها هشدار دادن که مسلمان ها اگر از این امامتی که خدا حبل استوار خودش قرار داده و اگر شما به او چنگ بزنین سعادت دنیا و آخرت پیدا میکنید، اما اگر نه امامت ما امان از تفرقه است. اگر امامت رو نپذیرید اولین رخدادی که اتفاق میفته تفرقه است، تفرقه ای که بیش از 1400 سال مسلمان ازش رنج میبرن. اگر برگردیم به زندگانی فاطمه زهرا، هم زندگی اعتقادی هم زندگی عملی اون حضرت، شاید امروزه بشه گفت در کنار قرآن واحدی که ما مسلمان ها داریم که اساس وحدت،
بله،
در کنار قبله واحدی که ما مسلمان ها داریم و یکی از اصول اتحاد و وحدتمونه،
بله،
در سومین رکن که رکنی از این متفقتر نداریم شخصیت فاطمه زهراست. برادران اهل تسنن ما از هر فرقشون از هر مذهبشون نسبت به این وجود مقدس احترامی دارن که بی نظیر، همطور که حاج آقای محمدی فرمودن،
بله،
واقعا در منابع اهل تسنن شخصیت فاطمه زهرا سلام الله بی نظیره. نه اصلا بگیم یک کسی مثلا نمونه دومی داره که یک کمی نظیر، نمونه دوم به صد مرتبه پایین تره.
بله.
شخصیت فاطمه زهرا در منابع اهل تسنن، بنابراین فاطمه زهرا، زندگانی فاطمه زهرا، اعتقادات فاطمه زهرا میتواند منبعی باشد، اصلی باشد برای اتحاد،
بسیار
محور وحدت باشه انشاءالله.
تشکر میکنم از شما. اجازه بفرمایید عرض سلامی داشته باشیم خدمت کارشناس دیگر برنامه، جناب آقای دکتر عدنان درخشان، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درباره سیره فاطمی. جناب آقای درخشان عرض سلام ما رو پذیرا باشید و عرض تسلیت مناسبت ایام شهادت فاطمه زهرا.
من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. بسیار خوشحال هستم که در این بحث علمی در کنار شما هستم. ما در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سخنان جناب آقای دکتر محمدی رو شنیدید، در مورد سبک زندگی فاطمی صحبت میکنیم و در برنامه امروز درباره فدک و خطبه فدکیه و چگونگی حرکت حضرت فاطمه زهرا و به نوعی حالا قیام اون حضرت در مقابل قصب این حق. یک سوالی که گاهی پرسیده میشه از جانب مردم و شنوندگان عزیز این هست که چرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علیهم السلام که به هر حال زندگی ساده‌ای داشتند و به دنبال امور دنیا نبودند، چرا به دنبال فدک افتادند و حالا اون خطبه فدکیه و اینکه به هر حال حضرت فاطمه زهرا به عنوان یک زن نمونه در این راه اینقدر جانفشانی کردند و تلاش کردند که این فدک رو بازپس بگیرند؟
ببینید این سوال خوب، بعد در مواقعی که من خودم در کنار دانشجوان هستم خیلی مطرح میشه. اولین پاسخی که خیلی روشن کننده هست فکر میکنم این باشه که ما برای اینکه طرف مقابل رو در وهله اول ساکت کنیم نسبت به همچین مسئله‌ای، باید اشاره کنیم که در خطبه فدکیه داستان اینجوری شروع میشه که در عبارتهای تاریخی اومده که زمانی که فدک غصب شد حضرت رفتن به مسجد، حالا با یک در حقیقت مقدمات و مؤخراتی و یک خطبه ای فرمودن. یعنی نام فدک در آغاز این ماجرا اومده، ولی خود حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ وقت تو این خطبه به فدک اشاره نمی کنند. معناش اینه که فدک به نوعی بهانه است، به نوعی حربه است برای اینکه اون مسئله‌ای که در میان مسلمانان داره گم میشه که هدایت باشه و همینجور که کارشناس محترم برنامه فرمودن و این در حقیقت اتفاقی داره میفته سبب اختلافهای طولانی بین مسلمانان خواهد شد رو در همون نقطه اول مشخص کنن که این راه که دارن جامعه اسلامی داره تو مسیر میره، جامعه داره در مسیر اشتباهی میره، راه هدایت نیست. هدف ایشون این بود که به کمک حربه فدک، به کمک این ملک که برای خود ایشون اگر شما نگاه کنید تو همون خود به فدکیه خیلی اصراری بر این قضیه ندارن، ایشون اول توحید رو بیان میکنن تو اون خطبه، سپس نبوت، سپس امامت، به مسئله ارث هم بیان میکنن برای اینکه نشون بدن اون کسانی که بر سر راه هدایت نشستن به قول امروزی ها به هیچ قاعده ای از قاعده بازی معتقد نیستن. من برای اینکه باز بزرگوارانی که تو این زمینه تحقیقات میکنن بیشتر روشن بشن، چون خود من سر این مسئله بعضن صحبت میکنم، به این نکته که اشاره میکنم خیلی از مسائل حل میشه. اگر دقت بفرمایید ما باید تو این داستان فدک مقدمه و مؤخرش رو ببینیم، ببینیم چه کسانی در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، چه کسانی مخالف بودن. خطاب ایشون به فرد مخالف هست یا به جامعه مخالف؟ یعنی باید ما بشناسیم که چه فردی بوده، چه اجتماعی بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون اجتماع و در مقابل اون فرد این سخنان رو گفتن، و در نقطه مهمتر اینکه چرا این فرد و چرا این اجتماع به این نقطه رسید. این فکر کنم سوالیه که حالا به تعبیری شاید باید کارشناسانی که جامعه شناسی خوندن یعنی بحث رو انجام بدن. ولی دغدغه حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که اگر این مسیر رو شما برید راه هدایت رو به گونه‌ای خراب می‌کنید که بعد از اون دیگه معلوم نیست به چه سمتی خواهید رفت. بعدش دیگه همون مسئله که فکر کنم به روشنی بیان شد، اختلاف هست، تفرقه هست، و فکر نکنید که این اختلاف و تفرقه بین در حقیقت یعنی آسیبش رو همه مردم جهان دیدن، فقط مسلمان ها نیستن. ببینید در همین ماجرا که به هر حال شما میدونید که ایام فاطمی ایام عزاداریست، ایام مصیبته، که به هر حال یک فردی که خداوند برای هدایت معرفی کرده در میان انسانها گذاشته، ما این گونه این فرد رو طرد کنیم، خانه نشین کنیم، خب دودش در چشم خود شما میره، در چشم ما میره، در چشم مسلمانان میره. ما بحثمون اینه که این در چشم، این دودی که بر اونجا بر اثر اختلاف بلند شد، خلاصه همگان رو آزار میده، دودش در چشم همگان خواهد رفت. یعنی ما نه تنها یک بانوی بزرگ رو از دست میدیم، بلکه یک نمونه کامل انسانی رو از دست میدیم. همونجوری که کارشناسان محترم اشاره کردن و من دوباره به جهت اینکه مقدمه ای باشه بر اون شاه نکته ای میخوام خدمتتون بگم و انشالله استفاده کنن.
بله.
من میخوام اشاره کنم به، حالا نمیخوام اون داستان رو بگم چون قبلا فکر میکنم به طور کامل بله. گفته شده، من به اون مکالمه که بین امیر مومنان و حضرت زهرا سلام الله علیها صورت گرفته من اشاره کنم، که میگن امیر مومنان میان منزل، میگن ای آزاد زن این دو نفر خواستن بیان اینجا و من بهشون اجازه دادم، تو چه میگویی؟ من بعضی موقع به زندگی اطرافیان خودم نگاه میکنم، اگر یه همچین اتفاقی میافتاد در خانواده هایی که ما میشناسیم، خب اولین اعتراض این بود که آخه تو چه جور مردی هستی که به دو نفری که این همه کار کردن، حق ما رو گرفتن، فرزند من رو شهید کردن، اجازه ورود به خانه میدی که بیان با من ملاقات کنن؟ ولی ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چه نکته تربیتی رو بازگو میکنن. برای من نکته تربیتی است. ایشون ما نمیتونیم بگیم که به چه جهت این رو بیان کردن. ایشون میگن این یا علی، این خانه خانه توست و این آزاد زن کنیز توست. با این عبارت، حالا من عبارت شده بدار بعد ترجمه کردم،
بیتو بیتوک و فاطمه تو امتوک.
بله بله بله. این عنوان ببینید چقدر این مکالمه زیباست. این مکالمه رو نگاه کنیم، هر جای دنیا بگید آقا ما دو نفری داشتیم که این گونه بودن، زن و شوهری بودن، اگر اون فرد به امامت اینها، به بزرگی اینها، به یگانه بودن اینها حتی اشراف نداشته باشه، میگه اینها، این مکالمه، این بانو و در حقیقت همسرشون آدم هایی هستن اهل بهشت.
بله.
آدم های بسیار نیکویی هستن. این حتی میخوام بگم جملاتی که بین امیر مومنان در این ایام و حضرت زهرا سلام علیها رد و بدل میشه همه تربیتی است، حتی امروزه هم کاربرد داره. به قول معروف من خلاصه به در حقیقت خود خودم نگاه میکنم، به فایده‌ای که این داستان ها برای من داره نگاه میکنم.
بله.
ببینم این هم اختلاف رو از درون ما بیرون میبره، و این اختلاف که بیرون میره نه تنها در مسائل مثلا فقط مذهبی و فرقه‌ای باشه، که اختلاف رو از درون خانه ما، تربیت رو به درون خانه ما وارد میکنه، اختلاف رو خارج میکنه، و به نوعی برای تک تک انسان ها هنوز هم رفتار امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها به نوعی الگوست. لذا من میخوام بگم اون قسمتی که بزرگواران اشاره کردن رفع اختلاف در همه در حقیقت انها و جاها، در هر جایی که ما نگاه کنیم ببینیم که این بزرگواران الگو هستن و هدایت رو انجام میدن.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. سخنان جناب آقای دکتر عدنان درخشان رو شنیدید در برنامه بهشت بینشان، و همچنین در خدمت کارشناس دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه نیز خواهیم بود. با ما همراه باشید.
اون خطبه ای که فاطمه زهرا در مسجد مدینه بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده است، خطبه ایست که به گفته علامه مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عبارات این خطبه را معنا کنند. این قدر پرمغز است. از لحاظ زیبایی هنری این سخن فاطمه زهرا مثل زیباترین و بلندترین کلمات نهج البلاغه است. در حد سخن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا می رود در مسجد مدینه، می ایستد در مقابل مردم و ارتجالاً حرف می زند. شاید یک ساعت صحبت کرده است با بهترین و زیباترین عبارات و زبده‌ترین و گزیده‌ترین معانی.
همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد محمدی و جناب آقای دکتر عدنان درخشان ویژه برنامه بهشت بینشان رو میشنویم. موضوع برنامه ما سبک زندگی فاطمی است و در این برنامه به موضوع فدک و خطبه فدکی فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختیم. جناب آقای دکتر محمدی، به نکات مختلفی از پیام‌هایی که حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها در جریان قصب فدک و خطبه فدکی داشتند اشاره شد، و من فکر می‌کنم که حالا بد نیست اشاره‌ای به فرازهای آغازین این خطبه داشته باشیم و نکاتی که حضرت در واقع یا پیام‌هایی که حضرت برای همه بشریت در طول تاریخ دارن با شروع زیبای خودشون با حمد و ستایش خداوند الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الی آخر، که در واقع در اون فضای ناآرام و در اون به هر حال فضایی که ناراحتی آرز شده بر حضرت، باز هم حمد و ستایش پروردگار رو فراموش نمی کنم، و فکر می کنم این خودش یکی از مهمترین پیام هاست برای سبک زندگی فاطمی.
بله، من متاسفانه چون متن خطبه رو در اختیار ندارم و این توفیق رو پیدا کردم در خدمت شما و شنوندگان محترمتون باشم، ناچارم که به این موضوع به اون مقداری که شایسته است نمیتونم بپردازم. فقط برای بنده این همیشه مطرح بوده که تمامی ائمه ما علیهم السلام، وجود گرامی رسول خدا، به هنگام شروع هر فرمایشی چه در در واقع آغاز جنگ ها که ما نیاز داریم که مطالب حماسی باشه و به گونه ای تشجیع کنه افراد رو به مبارزه آماده کنه، و چه آنگاه که در مقام التماس و تضرع و دعا در نیمه دل شب و شخص نه تنها خودش از هیچ در واقع بهره ای از شجاعت اونجا خبری نیست، هیچ پیامی از شجاعت نیست، بلکه در ذلت تمام نشسته در مقابل خدای خودش، چه اونجا که در مسند قضاوت قرار میگیره، چه اونجا که در مسند نصیحت قرار میگیره، همه اینا آغاز این سخن با توجه و تذکر به طاعت الوهیت و اینکه به هر حال ما در محضر و مرعای خدای متعال هستیم، حتی اونجا که وجود مقدس امام حسین علیه السلام، فرزند برومندشون، فرزند ارشدشون حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان میرن، و چه اونجایی که خون حضرت علی اصغر رو به آسمان، در هر دوی این در واقع مواقف حضرت فرمودن خدایا تحمل این مصیبت امکان پذیره چون تو داری میبینی، چون تو شاهد هستی. بنابراین ریشه دین، اساس دین، اصل دین، فونداسیون دین توحید و باور خدای متعال، و اگرچه من او را نمیبینم اما او الان داره من میبینه، حقیقت مهربانی که توانش بی نهایته و اگر الان اراده کنه همه چیز رو به هم میریزه، و اگر اراده نمی کنه حکمتی داره که اراده نمی کنه. بنابراین من حتی اگر مثل علی اکبر رو دارم از دست میدم، خدا داره میبینه. اگر اراده بکنه همه زمین و زمان رو به هم میدوزه، و اگر اراده نمی کنه، اراده نکردنش برای من عزیز است و محترم، لذا تحمل این مصیبت بر من در واقع امکان پذیره و شدنی.
تشکر.
اما از فراز آغازین که در واقع به اعتقاد من تو هر فراز، تو هر بیانی، تو هر حالتی ائمه ما علیهم السلام به توحید خدای متعال اشاره داشتن، به اندازه عقل کوچیک بنده ناظر به این مطلبه. اما اون چه که جناب آقای دکتر درخشان هم فرمودن، حاج آقای محمدی هم فرمودن،
بله،
در جامعه ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها، به نظر من، من گاهی وقت الان اون مقدار که از حافظم یاری میکنه نسبت به خطبه فدکی، یکی از آیات اساسی که اون وجود مقدس سلام الله علیها بهش اشاره کردن، یک آیه بسیار بسیار تاثیرگذار در همین اخلاق و رفتار زندگی امروزین ما.
بله.
ببینین، ما فرض کنیم که کسی توی خونه خودش به نظافت خونش اهمیت نمیده، زباله توی خونه خودش به موقع مثلا بیرون نمیبره، این نهایتا میتونه بگه خونه منه و من اختیار دارم و دلم نمیخواد، نمیخوام اینجا نظیف باشه.
بله.
نهایتا اگه مریض بشه خودش مریض میشه. اما اگر مرزبان یک شهر، اگر مرزبان یک شهر در مرزبانی آنگاه که دشمن میخواد حمله بکنه او بیمبالاتی بکنه، وقتی دشمن حمله کرد دیگه فقط مقصرها رو نیست که در واقع سر میبره، از تر و خشک همه میسوزند.
بله.
آیه قرآن اشاره داره، همین آیه رو وجود مقدسه حضرت زهرا در خطبه فدکی خوندن، اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین منکم خاصه،
از اون ظلمو منکم خاصه،
بله بله، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اشاره به این نداره که فقط ظالمین، اونایی که ظلم کردن میسوزند، که مردم بترسید از این فتنه، این فتنه ایه که آنگاه که آتشش دامنگیر بشود فقط ظالمان رو
در بر نمیگیره،
حتی اون کسانی که سکوت کردن، حتی اون کسانی که به موقع دفاع نکرد، اونها هم گاهی وقتا بعضی، و این اتفاقی که صد متاسفانه در اردوگاه مسلمان ها افتاد،
بله،
و تر و خشک سوختن، خوبان هم در کنار فعل بدها به این مصیبت دچار شدن.
بله.
و عرض آخری که اگر اجازه مرخصی به بنده بدید،
خواهش میکنم،
به عنوان در واقع داشته شخصی عرض کنم، از اساتید بزرگم که خدا انشالله اونایشون که به رحمت خدا رفتن غریق رحمت کنه و اونایشون که در قید حیاتن توفیق بیشتر عنایت کنه، شنیدم که بعضی از بزرگان امثال حضرت آیت الله بهجت آنگاه که گرفتار میشدن یکی از نذرهایی که میکردن برای اون بانوانی بود که به عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن، هدیه برای اونها مثلا فرض کن یک جز قرآن میخوندن یا مثلا 100 تا صلوات میفرستادن، میفرمودن که اون بانوان با اون عیادتی که کردن و متعاقبش اون اتفاقی که افتاد و حضرت زهرا سلام الله علیها یک نشان آشکار بر حقانیت علی بن ابی طالب علیهم السلام گذاشتن، اون بانوان به درگاه خدا جایگاهی دارن که نزد برای اون بانوان صائبه و به هنگام نیازمندی و حاجتمندی همچین کاریو میکردن. امیدوارم که خدای متعال شما شنوندگان گرامیتون رو در پاسداشت ایام فاطمیه موفق بدارد و انشاءالله به هنگام نزد این بانوان به همه حاجتهای انشاءالله شرعیشون برساند.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر محمدی. انشاءالله که همین صحبت بهانه‌ای باشه که ما یک مروری بر خطبه فدکیه داشته باشیم با شنوندگان عزیز انشاءالله در برنامه‌های آینده. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم.
خب جناب آقای دکتر درخشان، ما یکی دو دقیقه هم در خدمت شما هستیم و کلام پایانی شما رو میشنویم. به پیام‌های مختلفی در سبک زندگی فاطمی برگرفته از حرکت حضرت زهرا در قبال غصب فدک اشاره شد و حالا به آغاز خطبه هم اشاره شد که ما انشاءالله در برنامه‌های آینده به خود خطبه خواهیم پرداخت، ولی اجالتاً پیام‌های بسیار زیبایی برداشت شد از اون، هم اون در واقع حجاب حضرت وقتی که حرکت کردن به طرف مسجد، چادری که بر سر افکنده بودند و جلباب بلندی که پوشیده بودند و با زن‌هایی که به همراه اونها حرکت کردند نه به تنهایی، و بعد هم وارد مسجد شدند و پرده‌ای میان خود و جمعیت کشیدند، و حالا اون شیوه سخنرانی حضرت و غیره، که همه اینها حالا پیام‌های مختلفی است که تاکنون گفته شد. پیام پایانی و کلام پایانی شما رو بشنویم.
من اجازه فرمایید، همونجور که جناب آقای محمدی اشاره کردن، این گونه بحث رو پایان ببرم که در همون عیادت زنان مهاجر و انصار که صورت گرفت، ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها چگونه دردمندن و به چه دردی اشاره میکنن. ایشون با اینکه در بستر افتادن، با اینکه ناتوانن، به ظاهر آثار بیماری و اون در حقیقت فوت حتی بر چهره ایشون به گونه مشخص هست که اون زنان به گریه میفتن، ولی ببینید باز در اون حالتی که حضرت به این گونه نزار و نالان هستن، ناله ایشون از چیست؟ ایشون در همون عیادت زنان مهاجر و انصار که در اواخر عمر ایشون صورت میگیره، گله‌مندن از مردان مهاجر و انصار که چرا چراغ هدایت رو خاموش کردن، چرا، حالا تعبیرات خود حضرت زهرا سلام الله علیها است، که چرا کوه استوار رسالت رو از جایگاهش خارج کردن و بر سر راه هدایت نااهلا نشستن. فکر میکنم اگر ما توجه داشته باشیم که درد اونها این بود که با آنچه اتفاق افتاد بشریت به سرمنزل مقصود نمیرسه، و همون گونه که از اول تاریخ بین ابنای بشر جنگ بود، با وجود آمدن پیامبر رحمت و پیامبر آخرالزمان باز هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، دوباره همون مسیر قبل، در حقیقت انسانها به همون مسیر قبل برگشتن،
بلیم.
این نشون میده که اون چیزی که دغدغه اونها بود هدایت کردن فردن فرد و یگانه یگانه افراد هستش، که اساس دین هم بر اون استوار هست که انشالله با حضرت انسانها، انشالله همین زمین خاکی ما به یه بهشتی افلاکی تبدیل بشه. این هدفی که در حقیقت در نهضت حضرت زهرا سلام الله علیها ما می‌بینیم.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر درخشان، از اینکه فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید. با شما هم خداحافظی میکنیم و از شما التماس دعا داریم.
بسیار متشکر از وقتی که من دادید. التماس دعا، خداحافظی شما.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ویژه برنامه بهشت بینشان رو در خدمت اساتید گرامی حجت الاسلام والمسلمین رضا محمدی، کارشناس مسائل اعتقادی دینی و فرهنگی، و همچنین جناب آقای دکتر محمد محمدی مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر عدنان درخشان مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب درباره سیره فاطمی شنیدید. ان شاء الله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و باز هم بحث سبک زندگی فاطمی رو در سیره فاطمی جستجو کنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ یاد شهید جهاد، حفظ یاد شهید پرور جهاد. شهید پرور کیه؟ پدر، مادر، معلم، همسر، رفیق خوب اینا شهید پرورن.
من ما